أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. سخن ما در بحث استصحاب تعلیقی بود، معنای تعلیقی و تنجیزی رو بیان کردیم، به مناسبت رسیدیم به این نکته که ما در بقای حکم شرعی هر وقت شک کنیم یکی از سه حالت هست. حالت اول، ما شک داریم اصلا آیا جعل حکم شرعی الان هست یا نه، جعل شده یا نه. چرا شک داریم؟ چون احتمال نسخ میدیم، شاید حکم شرعی مجعول نسخ شده باشد، پس الان دیگه حکم شرعی جعلی قبلی به قوت خودش باقی نباشه. اینجا عرض کردیم استصحاب عدم نسخ جاریه، البته بناءً علی فرمایش مثل مرحوم آیت الله خویی که استصحاب رو در احکام کلیه جاری نمی دانن، در اینجا هم ایشان استصحاب تنجیزیشو اگر جاری ندانن، طبعاً استصحاب تعلیقی رو هم جائز نمی دانن. لذا به نظر ایشون در موارد احتمال نسخ استصحاب عدم نسخ جاری نمی شود. قسم دوم این بود که شک داریم که آیا اون موضوع خارجی بر اون حکم و حالی که بوده به قوت خودش باقیه یا نه. اینجا فرمودن استصحاب جاریست، میگیم انشاءالله موضوع تغییری نکرده، پس همه احکام بر او جاری میشود، چه استصحاب تنجیزی و چه استصحاب تعلیقی. کلام دیروز ظاهرن آقای حسینی به قسم سوم منتهی شد. آها خب باشه، قسم سوم هم عرض کردیم شک ما در بقاء حکم کلی به خاطر شک در دائره موضوعه. موضوع سعه دارد آی حسینی یا زیغه؟ مثال زدیم به چی؟ مثال زدیم به این که آیا موضوع حرمت وقتی خانم حائز است به ما هو و حائز من نظر الحکم از حیث حکم یا نه، که الان حکمن حائز دیگه چون هنوز غسل نکرده، احکام حائز برو بار می شده که از جمله احکام حائز این بوده که نماز نمیتونسته بخونه، پس در مسئله ما نحن فی هم وطیش جائز نیست. یا نه دائره موضوع اخص محدودتره، یعنی خانمی که جریان دم دارد. خب الان فرض اینه که دیگه جریان دم ندارد، پس وطی او چیه آقایان؟ بگید جائز است. پس شک ما در دائره موضوعه و این شک در دائره موضوع طبعا تأثیر گذاره در شک در بقاء حکم. کدام حکم؟ قبلا حرمت وقتی بود عند جریان دم، حالا عدم جریان دم و قبل الاقتصال آیا حرمت وقتی بازم هست یا نیست؟ اینجا محل کلام ما بود که مرحوم آیت الله خویی فرمودن این قسم سوم ظاهراً متوقف است بر این که قیودی که در حکم اخذ شدن به خود حکم برمیگردن یا به موضوع. اگر گفتیم به خود حکم برمیگردن، خب یک حصه ثابته و یک حصه در واقع از موضوع دارای این حکم بوده. حکم اینجا هر وقت موضوع محقق شد حکم میکنیم به این که این حکمم به قوت خودش چیه؟ باقیست. اینا رو دیگه دیروز توضیح دادیم و گذشت. در پایان بحث جلسه گذشته گفتیم مرحوم آیت الله خویی یک استدراکی دارن. این استدراک رو دقت کنید، اونا دیگه این و مقدمه ورود به بحث امروزه. در استدراکشون ایشون فرمودن گاهی حکم مترتب میشه برای یک موضوعی که اون موضوع از حیث افراد مرکبه، پس حکم مترتب بر موضوعی میشود که اون موضوع مرکب است. بعض از اجزاء موضوع محقق شدن، خب اینجا آیا جزء دیگر حکمش چگونه است؟ عرض کردیم اگر جزء دوم جزء دیگر محقق شد به حکم عقل حکم مترتب می شود. چرا میگیم به حکم عقل؟ چون شرع یه موضوعی رو بیان کرده، این موضوع مرکب از دو جزئه، یک جزئش محقق شده بوده، جزء دومم که محقق شد به حکم عقلا اینجا چیه آقایان؟ موضوع بار شده، حکم هم بر او بار می شود. حالا تعبیر ایشان اینه که اصلا به حکم عقل اشکالی هم نداره، اصل این که موضوع دو جزئیه ما از هر جا به دست آورده باشیم و به این که این حکم برش بار میشه بر موضوع دو جزئی، خب عقلم میگه حالا که دو جزء موضوع محقق شد خود به خود حکم هم بار میشود. این معلومه و به قول ایشان این حکم حکم عقلیه و حکم عقلی دیگه نیاز یعنی جایی برای استصحابش وجود نداره. چرا جایی برای استصحاب وجود نداره؟ چون شک نداریم وقتی دو جزء موضوع بار شدن خود به خود حکم هم دیگه چی میشه آقایان؟ بار میشود. فلا معنن لاستصحاب این حکم، جایی برای استصحاب حکم نیست، چون اصلا در بقای حکم چیه؟ شک نداریم. تا اینجا روشنه؟ بعد ایشان فرمودن پس استصحاب تعلیقی کجا جاری می شود؟ جایی که قیود بازگشت به حکم داشته باشند و ایشان فرمودن و هو فی غایت سقوط الا ما تقدم فی مبحث الواجب المشروط، که در اونجا ما توضیح دادیم که اینکه قیود راجع به حکم باشن مقبول نیست، پس استصحاب تعلیقی هم جاری نمیشه. چی میخوام بگم؟ دعوا سر اینه که آیا قیود بازگشت به حکم دارن تا استصحاب تعلیقی جاری بشود، یا بازگشت به موضوع دارن تا استصحاب تعلیقی دیگه جاری نشود. چرا دیگه جاری نشود؟ چون یا موضوع حاصل شده حکمم هست، یا موضوع حاصل نشده پس حکمم نیست. در ادامه فرمودن شاید سر این که مرحوم شیخ انصاری در مسئله اسیر زبیبی، نه اسیر عنبی، اسیر زبیبی آب کشمش، شاید علت این که مرحوم شیخ عدول فرمودن در اون در مسئله اسیر زبیبی از استصحاب تعلیقی به استصحاب تنجیزی، یعنی مرحوم شیخ در اون مسئله اسیر زبیبی که محل کلام ماست در استصحاب تعلیقی عدول کردن به استصحاب تنجیزی. یعنی چی؟ یعنی ما می گفتیم این شی اگر اسیر عنبی می بود شرب و غلیان پیدا می کرد شربش حرام بود، حالا که اسیر زبیبی شده اگر باز غلیان پیدا کنه شربش حرامه. این میشه جریان استصحاب تعلیقی. ایشون میگن مرحوم شیخ در اون اسیر زبیبی اصلا استصحاب تعلیقی رو جاری نکرده، رفته جان رفته سراغ استصحاب جان، بله رفته سراغ استصحاب تنجیزی. چرا؟ به دعوا ان الغلیان حال الانبیه کان سببا للحرمه. ایشون گفته خب اگر در حال به اصطلاح انبیت بود این غلیان سبب حرمت میشد. خب الاسیر الانبی اذا غلا یحرم، این را از خارج ما میدانیم. بعد ایشون میفرماین که خب همون سببیت در اسیر بگید زبیبی هم باقیه، سببیت باقیست. کدام سببیت؟ سببیت غلیان، غلیان اسیر عربی لل حرمه، لحرمت شرب، لنجاسه. اون سببیت رو استصحاب میکنه مرحوم شیخ، نه خود بگید حکم را، اما حکم تعلیقی را. از او وقتی ما حکم تنجیزی و تعلیقیمون چی بود؟ حکم تعلیقیمون ای بود که اذا غلا یحرم اسیر انبی. بعدن همین رو یحرم را میخواستیم در اسیر زبیبی هم استصحاب کنیم که اینم اذا غلا یحرم. نه مرحوم شیخ این کار رو نمی کنن، این استصحاب رو جاری نمی کنن، استصحاب رو میبرن تو سببیت. میگن قبلن که غلیان سبب حرمت بود، قبلن یعنی کی؟ وقتی که اسیر انبی بود. الان هم میگیم غلیان سبب حرمت هست، الان یعنی کی؟ وقتی تبدیل شده به اسیر زبیبی. پس چی رو ما استصحاب میکنیم ما یا مرحوم شیخ؟ سببیت الغلیان لحرمت شرب. خب ایشان میفرماین این سببیت هم اشتباه نشه، لازم نیست حتما اول در خارج اسیر زبیبی غلیان پیدا بکند تا بعد ما این حکم رو برش بار کنیم. نه خیر، قبل از تحقق غلیان هم این حکم موجوده، همانطور که قبل از تحقق غلیان در اسیر انبی این حکم موجود بود. روشنه؟
یعنی سببیت حرمت غلیان برای اسیر انبی دلیل دلیل این خود اصل سببیتش
عرض میکنم. بله
قبل از قلعه یک سبب مقدس تریزش یا آب انگور و آب زبیب که ما استثاب بکنم آب زبیب و آب انگور هست که بعد به دوباره قلعه.
نه خب موضوع اگر احراز نشه، وحدت موضوع اگر احراز نشه که کار مشکل میشه.
بزن بکنم اول آب انگور آب زبیب یکی بدونیم بعد بدونیم.
نه دیگه ما یکی واقعا نمیدونیم، دو تا آبن. بله بله دیگه، چون اگر یکی باشن آیه یعقوب دیگه حرفی نداریم. آیه شیخ میگن چی؟ خب آیا کی؟ نه میگه سببیت غلیان در این شیء، در این شیئی که خارجی بوده که چیه؟ آب انگوره. آیا سببیت غلیان للحرمه هست یا نیست؟ میگیم هست. میگه پس آب زبیبم که همون آب انگوره دیگه. بله دیگه، میگه همون آب انگوره، پس بازم غلیان، یا الله بازم غلیان سبب حرمت هست. چون میگه انگور همان کشمشه، کشمش همان انگوره. شیخ میدونید چی رو استصحاب کرده؟ شیخ سببیت رو استصحاب کرده، متوجه میشین؟ سببیت الغلیان لحرمت شرب. اول حالا آب انگور بود، الان آب کشمشه. آب کشمش هم درش سببیت الغلیان لحرمت شرب هست. حالا ما قلت داریم یه استصحاب، دقت کنید تعبیرشون هم اینه، معذرت میخوام چون اینجا جای حساسیه، تعبیرشون دقت کنید، میگن ولعله لذالک عدل الشیخ عن الاستصحاب التعلیقی در مسئله اسیر زبیبی الى جریان الاستصحاب تنجیزی فی السببیه. سببیت رو استصحاب میکنه، میگه سببیت الغلیان للحرمه، استصحاب تنجیزی میکنه ایشون، میگه همونطور که قبلا سببیت داشت الان هم سببیت دارد. قبلا یعنی که یعنی در اسیر عنبی، الان یعنی که اسیر زبیبی. به دعوا ان الغلیان حال الانبیه کان سببا للحرمه، همین که عرض کردیم. فالاستصحاب، استصحاب چی؟ سببیت. فالاستصحاب یقتضی بقاء السبیبیه حال الزبیبیه ایزن و هذه السببیه لم تكن معلقتن بر تحقق غلیان در خارج. تا ای که بعد بگید خب استصحاب سببیت هم باز بازگشت کرد به استصحاب تعلیقی، چون اگر معلق باشه بر تحقق در خارج، تحقق غلیان در خارج، خب این معناش اینه که شما باز هم استصحاب سببیت رو از باب استصحاب تعلیقی جاری کردید. چرا؟ چون گفتید اگر آب انگور بود چنین بود، الان هم که آب زبیبه چنان است. و ذالک لان السببیه مستفادتون از حکم شارع به ان الاسیر یحرم اذا غلا و من المعلوم ان صدق القضیه الشرطیه لا يتوقف على صدق الطرفین. لازم نیست که بگید حتما غلیان در خارج صورت گرفته باشد. این فرمایش مرحوم شیخ و عدول مرحوم شیخ. ایشان اشکال میکنن، مرحوم آیت الله خویی، ایشان میفرماین اولا خب ما میدونیم سر جاش بحث کردیم که سببیت از احکام وضعیه است. اگر یادتون باشه احکام از یک حیث بر دو یا سه قسم تقسیم میشدن، تارتن احکام تکلیفیه بودن، اخرى احکام وضعیه. خود احکام وضعیه هم باز بر سه قسم بودن، بعضی هاشون درش جعل مستقل بود، بعضی ها به تبع حکم تکلیفی جعل می شدن، و بعضی ها اصلا بگید جعل درشون معنا نداشت، انتزاع بود که دیگه کاری فعلا نداریم. در اینجا مرحومش آیت الله خویی به مرحوم شیخ میفرمایند خب اولا ما میدونیم که سببیت از احکام وضعیه است، ثانیاً نه حرف، نه اشکال دوم، حرف دوم، ثانیاً خود مرحوم شیخ قائلند که تمام احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه هستند. علل مبنا شیخ تو رسائلم خوندیم، ایشون میگه هر حکم وضعی اول باید یه حکم تکلیفی باشه تا بعد اون حکم وضعی وجود داشته باشه. مثلا زوجیت از احکام وضعیه است، شیخ میگن اول باید حکم جواز لمس، جواز نظر، جواز مقاربت و امثال اینها بیاد، از این حکم جواز و علیت لمس و نظر و اینها ما انتزاع می کنیم القه زوجیت رو. من و شما که معامله می کنیم یک شیئی رو من به شما می فروشم، اول جواز تصرف من در اون شیئی که شما داشتید میاد، از این جواز تصرف انتزاع می کنیم ملکیت من رو بر اون کالا و ملکیت شما رو بر ثمن. روشنه دیگه. خب ایشان میفرمایند حالا که این گونه است، فلا معنا للالتزام به عدم جریان الاستصحاب فی منشأ الانتظام و هو التکلیف. خیلی قشنگ میگن آقای خویی، میگن شمای مرحوم شیخ چرا رفتید سراغ استصحاب ده؟ چی؟ سببیت. آخه سببیت الان گفتیم از احکام وضعیه است، احکام وضعیه وجودشون دائر مدار حکم تکلیفی است و منتزع از حکم تکلیفی هست. بنابراین آیه حسینی تا وقتی بشه در خود حکم تکلیفی استصحاب جاری کنیم دیگه نوبت به استصحاب در حکم وضعی نمیرسد. سوال، مگر در ما نحن فی در حکم تکلیفی میشه به اصطلاح استصحاب جاری کرد؟ ایشون میگن راستی، نکته چهارم اینه، ما البته گفتیم سر جاش که سببیت از احکام وضعیه که جعلشون چیه؟ مستقله، متوقف بر جعل حکم تکلیفی نیست. اما ما داریم بنابر مبنای خود مرحوم شیخ با مرحوم شیخ بحث و گفتگو میکنیم، میگیم شیخ بزرگوار شما که میگی سببیت از احکام وضعیه است و احکام وضعیه تابع جعل حکم تکلیفی و منتزع از اونن و سببیت هم که حکم وضعیه، پس اینجا تا بشه استصحاب در حکم تکلیفی نوبت به استصحاب در حکم وضعی نمیرسه. خب این تا اینجا، پس دیگه شما چرا رفتید استصحاب کردید سببیت رو؟ ما استصحاب میکنیم چی رو؟ حرمت رو. البته حرمتی که دائر مدار چی بوده؟ قیدش چی بود؟ چه آقایان؟ غلیان بوده. موضوع چیه؟ اسیره. شرط و قید چیه؟ غلیانه. خب میگیم اینجا باز هم حرمت بگید به قوت خودش چیه؟ باقیه. خب حالا ایشون میگن اینجا جواب سوال شما، ایشون میگن اینجا اصلا استصحاب سببیت جا نداره، و حتی اگر بگیم سببیت حکم مجعول مستقله، یعنی اگر مرحوم شیخ میومدن میگفتن سببیت تابع حکم تکلیفی نیست، بازم استصحاب سببیت جا نداشت. چرا؟ چرا؟ چون ایشون میگن که سببیت رو که شک در بقایش داریم یا در مرحله جعل شک داریم، به خاطر این که میگیم نکنه دیگه حکم چی شده باشه؟ نسخ شده باشه. از تا اینجا جعل سببیت شده، از اینجا به بعد دیگه جعل سببیت نشده. اگر اینو بگیم خب یه استصحاب عدم نسخ و ربطی دیگه به بحث استصحاب تعلیقی نداره. اگرم شک کنیم در مرحله فعلیت حکم، ایشون میفرماین خب کی بوده که سببیت فعلیه محقق شده باشه تا الان شک کنیم در تحققش؟ سببیت فعلیه یعنی این اسیر عنبی شده بوده. خب فرض ما اینه که این اسیر عنبی نشده، تبدیل شده به کشمش و بعد از کشمشیت تبدیل شده به اسیر زبیبی، لذا اصلا فعلی نشده. فعلیت یعنی وجود خارجی، تحقق خارجی. فعلی نشده بوده در اون مرحله سببیت قبلی که بخواد در این مرحله هم به فعلیت برسه. لذا ایشان میفرماین این کلام مرحوم شیخ درش ما مناقشه داریم. تا اینجا جان نه، خب ایشون میگن اگه در مرحله جعله که استصحاب عدم نسخ جاری میشه، اگه در مرحله فعلیته که اصلا فعلی نشده، لذا مرحوم آیت الله خویی میفهمن به نظر ما استصحاب تعلیقی جاری نمیشود. بله بله، الا فقط مرحله اول که استصحاب عدم نسخ باشه، اونجا استصحاب جاری میشود. هر جا احتمال نسخ بدیم اصاله عدم نسخ جاری میشه، لذا ما میگیم استصحاب تعلیقی اصلا جاری نمیشود.
الان اگه توی مرحله قبلش که ایشون اینجا تا استصحاب حکم تکلیفی باشه
نوبت
باشه، نوبت به حکم منتظر نمیرسه، خب اگه قرار باشد در اون حکم تکلیفی شما استصحاب تعلیقی رو جاری کنید و در این منتزع یا استصحاب تنجیزی رو جاری کنید که همون شیخ انجام داد، اینجوری چی؟ از این طریق
نه دیگه، ایشون میخواد بگه نوبت به استصحاب تنجیزی در سببیت نمیرسه.
خب بگم استصحاب تنجیزی در اون منتزع بهتر نیست از استصحاب تنجیزی.
خب تابعه آخه تابع اینه که ایشون چون منتزع میدونه دیگه
بلد.
چون منتزع میدونه نوبت به استصحاب در سببیت و تعلیقیت نمیرسه.
چون ایشون گفت اگه شما قرار بشه تو حکمه بیای استصحاب کنی چه تعلیقی؟
بله دیگه.
ولی شیخ حضور کرد آقا استصحاب تنجیزی چون
در سبب
آره حرفم اینه، چون که میخواد استصحاب رو تنجیزی کنه
آره دیگه،
هر دو استصحاب تنجیزی میشه آره. در هم با شما
بله.
ولی اینجا قرار است در
حکم
در اون
منشأ درست. خب میدونید تا وقتی در مرحله استصحاب تنجیزی اونم در مرحله حکم سابق قابل جریان باشه استصحاب، نوبت به استصحاب تعلیقیش دیگه نمیرسه.
تنجیزیش که
به جز
عدم نسخ
جاری بله دیگه، چون رضا میگن اصلا هیچ کدوم جاری نمیشه. این هم حرفیه بالاخره با توجه به مبانی که ایشان چیدن این حرف درسته. چقدر وقت داریم؟ جانم
اشکال دیگه هم اضافه بکنم
که عرض کردیم او اولش ایشون گفتن اگر مبنای ما رو بگید که یه حرفا مطرح نمی شود، ولی ما فعلا بنابر مبنای مرحوم شیخ یعنی بنابر مبنای مشهور داریم میریم جلو که استصحاب رو در حکم کلی جاری میدانند. تا اینجا مطلب به حمد الله تمام شد. بله حالا یک کلمه دیگه ای بگیم در ادامه. مرحوم آیت الله خویی یکی از مطالبی که نقل میکنن میفرماین که ما گاهی عقدهایی داریم که این عقدها اثر فعلی دارن، عقدهایی که داریم الا ماشاءالله. بعد گاهی ما حالا شک میکنیم که این عقد لازمه یا این عقد جائزه. مثلا معاتات عقدیست که شک داریم آیا عقد لازمه یا عقد جائز. خب اینجا ما میگیم که آیا اثبات لزوم میشود یا نه؟ بعضی گفتن ما از راه استصحاب اثبات میکنیم که این عقد لازمه. چرا؟ ایشان میگن که اول عقد تا قبل از مثلا روشن شدن غبن، مثلا غبن، آیا اول عقد آثار فعلی بر این عقد بار می شد یا نه؟ بله. خب الان هم که غبن ظاهر شده شک داریم که آثار بر این عقد بار می شود یا نه، استصحاب می کنیم ترتب آثار را. استصحاب ترتب آثار پس معناش اینه که این عقد میشه عقد لازم. روشنه؟ پاسخ لزوم و جواز عقد رو از راه استصحاب ترتب آثار میگیریم و در نتیجه عقد میشه عقد لازم. این روشنه تا اینجا؟ نه، اگر عقد جائز باشه دیگه الان ترتب آثار نداره. فرضم اینه که طرف مثلا میدونم احسنتم دقت خوبیه، حالا شما فرض رو بگذارید بر اینجایی که اعمال فسخ هم کرده، طرف قبل رو دید اعمال فسخ کرد، ما نمیدونیم آیا اینجا عقد با اعمال فسخ لازمه که دیگه فسخ اثری درش نباشه یا جائز بوده، یعنی که فسخ دارای اثر هست. خب ایشان میفرماین که مرحوم شیخ این مطلب رو فرموده، لذا در معاتات که من مثال زدم و یا در بحث خیارات ایشان قائل شده استصحاب بقای ملکیت را، که نتیجه استصحاب بقای ملکیت یعنی که عقد لازمه. تا اینجا روشنه؟ خب اما عقدهایی هم هستن که دارای اثر فعلی نیستن. مثل چی؟ ایشان میفرمایند آثار تعلیقی دارن، اثر تعلیقی ها. مثل چی؟ مثل وصیت که معلق بر فوت این آقای موسی است، مثل تدبیر که معلق بر فوت مولا و مالک این عبد هست، یادتونه دیگه. خب یا بله، یا مثلا به قول ایشان سبق و رمایه که معلق بر چیه؟ بر شرط بندی مثلا و امثال اینها. ایشان میفرمایند خب اینا که اثر فعلی ندارن، که فعلا که اثری ندارن، که چون هنوز مولا از دنیا نرفته، چون گفت انت هرون دبر وفاتی، بعد از و پشت سر مود وفات من، هنوز که این مولای از دنیا نرفته. خب اینجا چه کار باید کرد؟ آیا میتونیم بگیم استصحاب میکنیم اون آثار را؟ کدوم آثار را؟ کو ملکیتی که قبلا، یا حریت مثلا، کو حریتی که قبلا آمده باشه برای این عبد؟ لذا ایشون میفرماین اثر متوقف بر موته، اثر متوقف بر حصول سبقه، یا متوقف بر اصابه هدف است. هنوز که تیری پرتاب نکرده این بنده خدا. بنابراین در این موارد اگر شک کردیم که این عقد لازمه یا لازم نیست، دیگه اینجا استصحاب لزوم جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ چون اثر فعلی نیامده بود که بعد بخوایم بگیم که اصل اینه که اون اثر به قوت خودش باقیه که نتیجهش بشه چی؟ لزوم. به تعبیر ساده استصحاب جاییه که یک چیزی، یک اثری قبلن محقق شده باشه، آره، که بعد استصحابش کنیم و نتیجه این استصحاب بشه لزوم عقد. و حالی که در اینجا در این مواردی که گفتیم اثر فعلی هنوز ظاهر نشده. بله بله، اگر آمد و مولا از دنیا رفت، خب حالا که از دنیا رفت تازه چی میاد؟ اثر ظاهر میشود، که اثر اینه که این عبد حره. اما تا قبل از فوتش اثری نیامده که اون اثر قابل چی باشه آقایان؟ استصحاب باشه و نتیجهش بشه این که این عقد لازمه. لذا اگر مولا از این حرفش برگشت کرد، لقائلن ان یقول، که دیگه اثر بار نمیشود، چون فعلیتی پیدا نشد برای اثر. این فرمایش مرحوم شیخ که ایشان مرحوم آیت الله خویی میفرمایند لازمه کلام مرحوم شیخ تفصیل در جریان استصحاب تعلیقیه. در مسئله زبیب ایشان قائل به جریان استصحاب تعلیقی شد، اما از راه استصحاب سببیت. در غیر مسئله زبیب، یعنی موارد عقدهای دیگری که معلق بر شرطن، مرحوم شیخ قائل به جریان استصحاب نشدند. اما نظر تحقیقی که مرحوم آیت الله خویی دارند و عرضی که ما داریم انشاءالله برای فردا. پس تا اینجا حاصل کلام مرحوم شیخ چی شد؟ ایشون فرمودند در مسئله زبیب استصحاب تعلیقی جاری می شود به نحو استصحاب سببیت، در سایر موارد عقودی که تعلیقیت دارند استصحاب تعلیقی جاری نمی شود. جان؟ نه، اثر فعلی اگر باشه دیگه خود به خود معناش اینه که پس باز اثیر عنبی حاصل شده. اگر اثیر عنبی حاصل شده باشه و اثر فعلی باشه، یعنی حرمت فعلی باشه، دیگه باز نوبت به اثیر زبیبی اصلا نمیرسه، میشه سالبه به انتفاع موضوع. ولله الحمد.
من نه تصرف به فعلیت رسیده. حالا بعد از اینکه من میخوام این رو چی فسخش کنم، شبیه کنم که الان من با این فسخ من این اثر نمیل از بین رفت، نه اثر فعلی شده که اینجا
کدام اثر؟ جواز تصرف، ملکیت. خب بله، استصحاب ملکیت میکنیم، لذا ایشون میگن استصحاب، یعنی در واقع استصحاب شیخ که میگن استصحاب سببیت، ما میگیم استصحاب خود ملکیت، نیاز به استصحاب سببیت هم نداریم. ولی خب چون ایشون سببیت رو مقدم میدونن بر خود حکم، لذا ایشون میگن استصحاب میکنیم چیو؟ سببیت رو. ولله الحمد.